أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد صحیحه اول زراره یک بحثی در کلام حاج آقا وارد شده. ایشون می‌فرمودند که از مرحوم آمیزا مهدی اصفهانی اشکالی نسبت به این روایت نقل شده. اون اشکال این هست که روایت برخلاف قاعده مسلم اصولیست. یک قاعده‌ای در اصول مسلم هست که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم هست. اینجا شک ما در این که طهارت باقی هست که طهارت باقی نیست ناشی از این هست که نوم سر زده یا نوم سر نزده. اینجا دو تا استصحاب میتواند مطرح باشه، یک استصحاب عدم نوم، یک استصحاب بقای طهارت. چون بقای طهارت مسبب هست از عدم نوم، بنابراین ما باید استصحاب عدم نوم رو جاری کنیم. ولی در این روایت حضرت استصحاب بقای طهارت رو جاری کرده. خب اینجا یک پاسخی احیانا داده شده، اون این هست که استصحاب عدم نوم کفایت نمی کنه، به درد نمی خوره برای اثبات طهارت، به دلیل اینکه نوم یکی از ناقضهاست. ناقضهای متعددی ما داریم، ناقضهای مختلفی داریم، و این ناقضهای مختلف ممکن از ناحیه مثلا بول، از ناحیه نواقض دیگه باطل شده باشه. وضو اینجا اینکه ما طبیعت ناقض رو باید نفی کنیم تا طهارت اثبات بشه. طهارت مسبب از انتقاض طبیعت ناقضه. این که ما با استقصاء افراد ناقض نفی طبیعت رو بخواهیم نتیجه بگیریم، این مثبته، چون لازمه نفی تمام افراد نفی طبیعت هست و این لازمم لازمه شرعی نیست، لازمه عقلی نفی طبیعت، نفی افراد، نفی طبیعت لازمه تکوینیش هست. بنابراین اصل، اصل مثبته. آجامان فهمند که این اشکال وارد نیست، چون در مورد فرق است بین، فرض کنید یه جایی که ما میخواییم حکم اگر بار شده باشه بر نفی انسان، ما با استقصاء افراد انسان نفی انسان رو بخواییم نتیجه بگیریم. خب این که نفی جمعی افراد نتیجه می دهد نفی طبیعت را، در این مثال ملازمه ملازمه شرعی نیست، ملازمه ملازمه عقلی و تکوینی است. اما در ما نحن فی این که چه چیزهای ناقص هستند، نوم ناقصه، بول ناقصه، نمیدونم سایر نواقض وضوع، اینها رو شرع تعیین کرده. بنابراین اینکه طهارت با نبود این نواقض باقی هست، این به جهل شرعیه. شارع گفته اگر نوم نباشد، بول نباشد، قاعد نباشد و سایر نواقض، تک تک این نواقض رو ذکر کرده، گفته اگر اینها نباشد طهارت وجود دارد. بنابراین نبود تک تک نواقض در موضوع طهارت شرعاً اخذ شده. بنابراین موضوع طهارت مرکب از یک سری عدم هاست، عدم ناقض اول، عدم ناقض دوم، عدم ناقض سوم. بنابراین ما یک سری از این نواقض رو تکوینن علم بش داریم، علم وجدانی داریم، وجدانن بش علم داریم، یک سری از اینها رو هم شرعن بش علم پیدا میکنیم به برکت استصحاب با انضمام وجدان به تعبد. موضوع مرکب طهارت رو تشکیل میدیم، کما اینکه مثلا در جایی که شارع محدث گفته آب کر معتصم است، آب کر احکامی داره، ما میخواییم احکام آب کر رو بار کنیم، آب بودنش وجدانیه، کر بودنش رو با استصحاب اثبات میکنیم. یکی از دو جزء موضوع مرکب ممکنه با اصل اثبات بشه، جزء دیگر با وجدان، به ضمن اصل به وجدان موضوع مرکب محقق بشه و اثبات بشه. این دیگه مثبت نیست. مانحنفی هم همینجور هست. خب این مطلب آجا مطلب تامیه، ولی من فکر میکنم خیلی وقتها ما در همون موارد نفی طبیعت به نفی افراد هم خیلی وقتا عرف ذم وجدان به اصل ممکنه بکنه. یه سری از افراد طبیعت در جاهایی که بعضی افراد طبیعت رو ما وجدانن میدانیم که نیستن، بعضی افراد طبیعت رو با اصل، مثلا فرض کنید که ما در بحث ارث یک نفری نمیدونیم این میت فرزند داره یا فرزند نداره، یه ادعایی هستن که ادعای فرزند بودن این شخص رو میکنن و مثلا ما بگیم که بعضی از اینها رو ما وجدانن میدانیم که فرزند نیستند، بعضی از اینها رو هم با اصل فرزندیتشون رو نفی کنیم. فکر میکنم بشه در این عرفی باشه که در بعد از این موارد به ذم وجدان است بخواییم، یعنی میخوام بگم که یک نوع لازمه خفی شاید تلقی بشه. حالا دیگه یه مقداری باید این رو دقت کرد که آیا در اینجور موارد میشه با ذم وجدان به اصل نفی طبیعت رو نتیجه گرفت، طبیعتی که بعضی افرادش وجدانن منتفی هستن، بعضی افرادش رو هم با استصحاب ما نفیش میکنیم. آیا این عرفن حد میزنم بشه عرفن اینجور موارد رو ما بگیم که به اصطلاح بازم به وجدان ضعف نفی طبیعت بشه؟ خب حالا خود حاج آقا در مقام پاسخ به این اشکال بیان میکنن، ایشون میگن که اینکه اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه، اگر به عنوان ورود باشه اصل سببی رو وارد بر اصل مسببی بدانیم، چه اصل سببی و اساس مسببی متوافقه این باشن چه متخالفه این باشن، اصل سببی بر اصل مسببی مقدم هست. چون با آمدن وارد مورود چه متوافق باشه چه متخالف باشه موضوعش وجدانن از بین میره، ولی در حکومت اگر اصل سببی رو محاکم بدانیم، حاکم باید ناظر به محکوم باشه و در جایی که اصل سببی عرض کنم متوافق این باشن، این حکومت صحیح نیست و این نظارت درست نیست، چون مانعی نداره که ما برای اثبات یک مطلب از دو راه بتوانیم یک مطلب رو اثبات کنیم. این تعبیری هست و کلام حاج آقا وارد شده. آقای صدر در تعبیراتشون این به تناسب یک بحثی که بحث دیگری رو که مرحوم آقای صدر اینجا عنوان کردن این شبهه مطرح شده، اون اینه که این بیان مرحوم میرزای اصفهانی رو به عنوان تقریبی برای اینکه این روایت صحیح اول ضراره ناظر به قاعده استصحاب اصلا نیست، ناظر به قاعده مقتضی و مانع هست بیان میکنن. میگن چون اگر بخواد ناظر به استصحاب باشه باید اصل سببی رو اینجا جاری بشه نه اصل مسببی، و در حالی که اینجا اصل مسببی جاری شده این پیداست که این ناظر به قاعده مقتضی مانع با تقریبی که توضیح دادن. بعد در مقام پاسخ میگن نه، این مربوط به استصحاب هست، اینجا مانعی نداره ما اصل مسببی رو با وجود اصل سببی جاری کنیم. ایشون میفرمایند که تعبیرشون این هست که ما اینکه اصل سببی بر اصل مسببی حکومت داره این مطلب صحیح نیست، تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی به یک وجه عرفی هست که اون وجه عرفی فقط در جایی هست که اصل سببی و اصل مسببی متخالف باشن، در اصل سببی و اصل مسببی موافق این اصطلاح اصل سببی موافق این اصلا اون وجه عرفی جاری نمیشه. این هم بیانی هست که مرحوم آقای صدر بیان میکنن. حالا من صرف نظر از اینکه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی اسمش رو حکومت بذاریم یا اسمش رو حکومت نذاریم، میخوام یه توضیحی در این مورد بدم که از این توضیح روشن میشه که تقدیم اصل سببی متوافق بر اصل مسببی متوافق صحیح نیست. ببینید یه موقعی ما یک لباسی داریم که نجس بوده، این لباس رو یک موقعی با آبی که قبلا پاک بوده میشوریم، با آبی که قبلا پاک بوده میشوریم. ما موقع شستن این لباس نمیدونیم این لباس، این آب هنوز پاک بوده یا هنوز پاک نبوده. اینجا دو تا اصل ما داریم، یک استصحاب بقاء طهارت آب، یک استصحاب بقاء نجاست ثوب مغسول به آب، که اینا مفادشون مخالفه. استصحاب بقاء طهارت آب اقتضاش این هست که مفاد استصحاب بقاء طهارت آب این هست که لباس با این آب پاک میشه. مفاد شرعی استصحاب بقاء طهارت آب، استصحاب طهارت ما این هست که لباسی که با او شسته میشه پاک هست. این مفاد شرعی این استصحابه. مفاد استصحاب نجاست صبح همینه که این لباس نجسه. خب این دوتا مفاد با هم دیگه تنافی دارن، نمیشه هم شارع گفته باشه این آب پاک است، هم گفته باشه این باش نمیشه لباس رو شست. چون مفاد شرعی استصحاب آب طهارت ثوب مغسول به او هست. خب اینجا بین این دو اصل تعارض وجود داره. حالا که تعارض وجود داره، ما برای حل این تعارض آیا این دو اصل با هم دیگه تعارض پیدا می کنند یا تعارض پیدا نمی کنند؟ ما به نظر می رسه عرف اصلی که تقدم رتبی رو برای حل تعارض کافی می دونه، برای حل تعارض کافی می دونه. بنابراین ما در این اصل سببی و مسببی دو مرحله بحث داریم. یک مرحله بحث این هست که آیا بین مفاد اصل سببی و اصل مسببی تعارض و تنافی وجود دارد، یه مرحله. مرحله دوم این که بعد از اینکه اینها تنافی یا تنافی بدوی، بعد از اینکه اثبات شد که بین اینها تنافی وجود دارد، اون اینه که کدوم یکی از این دو اصل بر دیگری مقدم هست. ما تعبیر میکردیم که عرفاً اصل رو در ناحیه علت جاری میکنن و در ناحیه معلول جاری نمیکنن. تقدم طبیعی و تقدم رتبی علت بر معلول رو عرف کافی میداند و تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی، ولی این در صورتی است که بین اصل سببی و اصل مسببی تنافی بدوی وجود داشته باشه. ولی اگر ما دو تا اصل سببی داشته باشیم که اینها تنافی وجود نداشته باشه، مثلا با یک آبی داریم که این آب قبلا نجس بوده، نمیدانیم این آب موقعی که با او لباس رو تطهیر میکردیم بر نجاست سابقش باقی مانده است یا باقی نمانده است، استصحاب بقای نجاست آب و استصحاب بقای نجاست ثوب دست شما درد میکنه و استصحاب با استصحاب بقای نجاست ثوب این دو استصحاب با هم دیگه اصلا تنافی ندارن، یعنی اون مرحله اول که بین اصل سببی و اصل مسببی تنافی وجود داره احیانا ممکنه بین اصل سببی و اصل مسببی شونه تنافی وجود نداشته باشه. بنابراین اگر در مانحنفی در هم مثالی که گفتیم استصحاب بقای نجاست آب، اون میگه که بگو این لباس نجسه. استصحاب بقای نجاست لباس هم میگه بگو این آب نجسه. یعنی دو اصل شرعی، هر دو اصل شرعی این مطلب رو دارن اثبات میکنن که این آب نجس. هم تعبیری که حاج آقا فرمودن که ممکنه شارع مقدس با اجرای دو اصل بخواد یک نتیجه رو اثبات کنه، یعنی دو اصلی که دقیقا یک نتیجه رو اثبات میکنن تنافی نداره. هم این کما اینکه در جایی که مثلا یک اماره‌ای در یک جای هست و یک اصلی وجود داره، اون اماره و اصل هم هر دو با هم جاری میشن، هیچ مانعی نداره، چون در واقع اماره و اصلی که مفادشون یکی باشن مانعی نداره، هر دو جاری میشن. در مقام اثبات ممکن است یک مطلب به وسیله دو مثبت اثبات بشوند. بنابراین اصلا اصل سببی و اصل مسببی متوافق با همدیگه تنافی ندارند تا ما بخواهیم در مقام حل تنافی بر بیاییم. اون که تقدم طبیعی، تقدم رتبی، منشأ تقدیم یک اصل بر اصل دیگه است، در جایی هست که بین این دو اصل تنافی وجود داشته باشند. وقتی تنافی وجود نداشته باشند، این اصل سببی بر اصل مسببی وجهی نداره که بگیم مقدم میشه، نه هر دو اصل جاری میشه. پس بنابراین اینجا خب در مانحنفی هم شارع میتوانسته است اصل عدم نوم رو جاری کنه. نتیجه اصل عدم نوم این هست که هنوز اون وضو باقیه. نتیجه اصل بقای وضو هم این هست که وضو باقیه. هر دو رو میشد جاری کرد. پس بنابراین مانعی نداره جریان اصل بقای وضو. خب البته ممکنه یه سوال مطرح بشه که چرا اصلا اشاره نشده، یا اصلا وقتی هر دو اصل جاری میشه چرا شارع هر دو اصل رو ذکر نکرده، فقط اصل بقای طهارت رو ذکر کرده. پاسخ مطلب اینه که اصل بقای طهارت روشن‌تره دیگه. شما در واقع اصل بقای عدم، اصل عدم نوم رو میخواید ازش نتیجه بگیرید. اگر نوم نیست پس طهارت هست. وقتی مستقیم تر شارع میگه بگو طهارت هست، این راحت تر و سهل تر اون نتیجه ای رو که ما میخواییم از این گرفته میشه. بگیم قبلا که علم به طهارت داشتیم، نمیدونیم طهارتش هنوز باقی هست یا باقی نیست، بگو این طهارت واقعی هست و بقای طهارت رو نتیجه بگیریم. پس بنابراین اینجا اینجا که مجرا مجرای استصحاب طهارت هست و اون قاعده‌ای که در کلام آقایون و اصولیون احیانا به عنوان یک اصل مسلم انگاشته شده که اصل سببی و اصل مسببی متوافق رو هم در اصل سببی متوافق هم اصل سببی رو مقدم بر اصل مسببی می دانن مطلب صحیح نیست. عرض کردم در تقدیم اماره بر اصل عملی هم مطلب همینجور هست. حالا من اشاره به این مطلب بکنم که اشاره اجمالی یکی در پرانتز یکی در عرض بکنم، اون اینه که تفکیک بین این که در دوتا اصل که ما اصل سببی و مسببی رو که میخواییم بسنجیم، ما دو مرحله بحث داریم. یه مرحله این که آیا بین اصل سببی و اصل مسببی آیا تعارض هست یا تعارض نیست، یک مرحله است. یک مرحله بحث اینه که ما چجوری این تعارض بدوی رو حل کنیم. این در بحث این که آیا تفقه باید شرعی باشه هم اثرگذار هست. گاهی اوقات اگر تفقه عقلی باشه اصلا مشکل در جایی که تفقه عقلی باشه این نیست که در خیلی موارد این هست که بین اصل سببی و اصل مسببی تعارض وجود نداره، نه اینکه نکته تقدیم اصل سببی و اصل مسببی رو ممکنه نباشه. تو بحث تقدیم آیا شرعیت در تقدیم اصل سببی و اصل مسببی معتبر هست و معتبر نیست، اون بحث رو در اونجا هم باید به این نکته توجه بشه. خب این مطلب مرحوم آقای صدر در این که آیا این شبهه‌ای که صحیحه اول ضراره مربوط به صحیحه اول ضراره مربوط به قاعده مقتضی و مانع باشه، دو تقریب در موردش ذکر میکنن و که ما این دو تقریب رو بحث‌هاش رو در ضمن بحث‌های سابق اشاره کردیم. یک تقریب این هست که این عرض کنم خدمت شما فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ، دو تقریب برای ذکر میکنم و این رو نقل میکنم و نقل میکنم. حالا من وارد اون تفصیل نمیشم، فقط به همین نکته ای که آقای صدر روش تکیه کردن و نکته درستی هم هست، اون نکته اینه که اصلا این که این روایت ینقض الیقین به شک، این که ظهور داره در این که یقین و شک به یک شیء واحد تعلق گرفتن، این خیلی ظهور قویی هست، ظهور بسیار قویی هست در این که یقین و شک به یک شیء تعلق گرفتن. اما بگیم ما یقین به مقتضی تعلق گرفته و شک به رافع تعلق گرفته، این خیلی مستبعد هست این رو مربوط به قاعده مقتضی و مانع بدانیم. به تعبیر دیگه من اینجوری تعبیر بکنم، در قاعده مقتضی و مانع این که یقین ما به مقتضی تعلق گرفته و شک به رافع تعلق گرفته، خصوصیت متعلق یقین و تعلقش به مقتضی و تعلق شک به رافع، اینها رکن قاعده مقتضی و مانع هستند. حالا غیر از بحث این که ظهور دلیل این هست که متعلق یقین و شک یکی هستند، که این مربوط به قاعده استصحاب هست، در قاعده مقتضی و مانع اینی که موضوعیت داره این که یقین به مقتضی تعلق گرفته و موضوعیت داره که شک به رافع تعلق گرفته. این چیزی که در قاعده مقتضی و مانع موضوعیت داره، این رو اگر بخوام قاعده مقتضی و مانع رو بیان کنن، باید این رو موضوع تکیه بشه. هیچ در اون جایی که میخوان کبرای کلی رو بیان کنن هیچ ذکر نکنن، اکتفا کنن به این که در مثالی که ما زده شده، یعنی مثال وضوع و نوم، وضوع مقتضی بقا دارد، مقتضی بقا دارد و اگر رافعش نیاد وضوع خودش خود به خود باقی میماند. این یه نکته خارجی هست که در ولو در مورد وضوع و نوم یک مطلب هم به همین شکل هست، ولی اگر استدلال ما به وجود مقتضی بقاء هست و اینکه ما در رافع و مانع شک داریم و یقین نداریم به رافع، باید تکیه بشه در این دلیل، برای که مقتضی بقای وضوع موجود، وضوع بقاء مقتضی داره، روی تکیه بشه، در حالی که این هیچ تکیه‌ای روی نشده، صرفا تکیه شده که ما یقین داریم و شک داریم. این خودش پیداست که ناطق به قاعده مقتضی و مانع نیست. یعنی اگر ما اون مشکلی که مرحوم مثلا میرزای اصفهانی مطرح کرده، اون مشکل رو هم نتونیم حل کنیم، با تشبث به قاعده مقتضی و مانع و با حمل روایت بر قاعده مقتضی و مانع نمیتوانیم اون مشکل رو حل کنیم. تو این روایت ظهور قابل توجهی داره، که یعنی این که بخواد با این عبارت قاعده مقتضی و مانع بیان بشه اصلا عرفی نیست. قالب تعبیری روایت برای بیان قاعده مقتضی و مانع کفایت نمی کنه. یکی تردید نیست که این روایت مربوط به قاعده استصحاب هست و این بحثی در این جهتش نیست. خب حالا یه جمع‌بندی در مورد بعضی از نکات متفرقه در مورد این روایت هست، این رو انشاءالله فردا عرض میکنم و روایت رو جمع میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.